بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد از اون که بحث از جهتی روشن شد که چرا باید به وجود رجوع کرد و از ماهیتها عبور نمود، یه بحثی رو عرفا و حکما هر دو پیش میکشن تحت عنوان چگونگی عبور از موانع رجوع به حق. بنده هم در صفحه 335 به مناسبت بحثی که داشتیم آوردم. چون ببینین وقتی بخواد حق از اون طرف تجلی کنه، موانعی رو ممکنه انسان داشته باشه که نتونه بگیره. خب برای رفع موانع می‌فرماند که الف آینه باید صیقل خورده باشد، چون می‌دونیم که قدیم آینه ها فلزی بود، بعضی موقع فلزش خیلی متراکم بود، مولکولاش به اصطلاح متراکم بود، یا حالا اتم هاش. بعضی موقع نه، خلل و فرج داشت. آینه های خوب اونایی بود که این اتم ها متراکم بود، مواد زایدی بینش نبود. صیقلش که میدادن جوهر داشت، یعنی واقعا بعد از این که صیقلش میدادن درخشندگی پیدا میکرد. بر اون اعتبار میگن که باید اگر بخواد این خورشید وجود حضرت رب العالمین بدرخشه و قلب خوب بگیره، باید مثل این آینه که میتونه این نور را جذب کنه یه همچه حالتی داشته باشه. وقت مثالش را میزنن به فطرت، میگن باید انسان جانش آماده پذیرش باشه که تا اینجاش دست من و شما نیست. هر انسانی جانش رو بر همین اساس نگاشده اند که به راحتی حق رو میشناسد و جذب میکنه. پس این یکیش تکلیفی برای ما نمیاره، فقط آگاهمون میکند که تو گوهرت آماده پذیرش تجلی حق هست. به آینه به طرف نور خورشید باشد، خیلی مهمه. شما میدانید که اکثر مردم مشکلشون خداخواهیشون نیست، مشکلشون این نیست که نمیدونن خدا را چطوری باید نظر کنند بهش. این که شنیدن میگن عقاید باید درست باشه، خب این یعنی چی؟ یعنی رجوعمون رجوع راست راستی به حق باشه. در یه روایت از حضرت صادق علیه السلام داریم که مورچهه تصورش نیست که خدا دو شاخک داره. میخوان حضرت همینه بگن که بسیاری مردم اصلا اعتقادشون غلطه. خب اعتقاد که غلطه خیلی کارا مشکل میکنه. یعنی اصلا اینها رجوع قلبیشون به خدا نیست، چون اون چیزی که اینا خدا میدانن که خدا نیست، اونی هم که خداست اینا نمیدونن. مفصل است این مسئله. نکشندن میگن یکی از واجبات به ذات اینه که انسان عقیدهشو درست کنه. ولی عقیدهشو درست کنه گاهی مثل کلاس های معارف دانشگاه شده، انگار عقیده درست کردن نیست. اینا که ما کار میکنیم تو دانشگاه اینا جدل است که مثلا ثابت کنیم خدا هست، این که اسمش عقیده است. ثابت کنیم خدا هست هیچ ربطی به عقیده نداره. عقیده یعنی معرفتمون نسبت به خدا درست باشه تا رجوع کنیم. عقیده درست یعنی دعای سحر حضرت باقر در ماه رمضان، نمیگن عقیده صحیح. عقیده صحیح دقیقا دعاهای ماه رجب و به خصوص دعای سحر است، دعای جوشن کبیر است. بعضی دعاها عقیده نیست، تقاضاست، تقاضای عالی است، مثل همون دعای ابو حمزه. اما شما دقت میکنید مثلا در دعای سحر اصلا از خدا جز خودش نمیخواید. خیلی مقام است که انسان درست به خدا رجوع کنه. خب وقتی خدا درست رجوع کرد که دیگه مگه غیر خدا خواستنیست که بخواد. حاصل قضیه این که این نکته کار ازش میاد که انسان عقایدش رو درست کنه. من متن میخونم دلم میخواد رو این یه خورده بمونیم. میگه که دومین عاملی که باعث میشه که حضرت رب العالمین درست تجلی کنه اینه که آینه به طرف نور خورشید باشد. مثل این که انسان باید حقایق را بشناسد و به آنها معرفت داشته باشد و مفتخر به عقاید حق باشد و توجه خود را به سوی آنها معطوف دارد. عقاید اگه حق شد عین رجوع است. شما چطور اگه یه سیلی اومد نمیشه که نادیده بگیرید، عین اینه که بهش توجه کنید، یه فکری بکنید. طرف مقابلش خب رجوع به محل نجات محال است در ذکر و ذهن انسان نباشه. نه که میگه توجه خود را به سوی آن معطوف داره، یعنی عقیده حقی، یعنی حقی که عین سعادت و کمال و لطف است. مگه میشه کسی بهش رجوع نکنه؟ پس اگه رجوعی نمیشه عمدش اینه که معرفت درست نیست. وگرنه اگر آینه به طرف خورشید نباشد، هرچند هم که صیقل خورده باشد و خورشید هم در حال درخشش باشد، نوری در آن تجلی نمی کند. پس جایگاه معرفت به حقایق جایگاه بسیار حساسی است. دنبال یه فرصت بودم که این مسئله را برای رفقا به خصوص عرض کنم که گاهی براشون این سوال هست، به منم رجوع میکنن که خب ما گاهی تلاش میکنیم رجوعمونم به حق است به نظر خودمون، با بحثای معرفت و نفسی، با بحثای معاد، با همین بحثای رجوع به وجود، تقریبا حس میکنیم که درست رجوع کرده، یعنی آزادیم از مفاهیم، ماهیتها را اصالت نمیدیم، دنیا را براش هیچ بقا و ارزش قائل نیستیم. اما اون شعفی که سراغ داریم هم سراغمون نمیاد. خوب عنایت بفرمایید. ببینید اگر عقیده صحیح شد و رجوع صحیح شد، بالاخره این رجوع به حق سراغتون میاد. نهایتش، حالا بعد آیه‌ای که میخونیم کمک میکنه، نهایتش اینه که باید با یه استراب سراغتون بیاد. عمده اینه با که آخرش شما که این استراب گرفتارش میشین، اولین جایی که محال از کسی استراب نداشته باشه در سکرات است. میاد همه چیز رفت. خب حالا اگه یه چیز بزرگی را در قلبش نشناسه، از اون برم که همه چیز رفته است، عمرش و زندگیش و خونه و اینا همه را هیچ میبینه دیگه، اینجاست که میگن کار ازش میاد. یعنی اگرم در دنیا شما دیدین اون شعف ها ندارید، خب باشه دلیل دارد، من دلیلش نمیخوام اینجا بگم، میخوام این طرفش بگم که اگه آدم بشناسه چطوری به حق باید رجوع کنه، در بحرانها به شدت به دردش میخوره. مثلا یه مکتب داریم در فلسفه، این جناب کیرکگور به خصوص در اون کتاب ترس و لرزش بر همین مبنا حرف زده است. ما هم تو عرفانمون داریم، ولی منظور میخوام بگم یه مبنا دارد و اندیشمندان دنیا. کیرکگور حرفش اینه که من اگر بخوام خدای واقعی را که میشناسم باش مأنوس باشم، خودم را باید به بحرانها بندازم. عجیب است. یعنی چطوری ما مثلا عاشق جهادیم در مکتب خدا و تو جهاد بیشتر انس با خدا گیر میاد، چون انسان اونجا هر لحظه این دنیا و بدنش رو در لرز میبینه. اسم کتاب به همین جهت شده است، ترس و لرز. خب همین طور است، یعنی آخرش انسان‌ها در طول حیاتشون بحران دارند و خدا هم گاهی خودش میگه من این بحران رو درست میکنم تا تو را به خودم نزدیک کنم. بعد میگه به عزت و جلالم قسم اگر به غیر من رجوع کردی ناکامت میکنم. میفرماد خودم این مشکل رو درست کردم، پس کلیدش دست منه، پس باید به من رجوع کنی. درسته این حدیث قدسی است، اما قصه جان ماست. حاصل قضیه این که من رو این قسمت به دلم میخواد عزیزان تأمل کنن که شناخت حقیقت منجر میشه که عموما رجوع ما رجوع صحیحی باشد، هرچند که این رجوع دیر انجام بشه، هرچند تو قیامت انجام بشه. شنیدین احوالات اون به اصطلاح مرتازی رو که زحمت هم کشیده بود تو کاراش، فقط همین قوای نفسش رو تقویت کرده بود. بعد که یکی از این عرفا میگه در احوالاتش در برزخ دیدمش، دیدم در ظلماتش میزنه تو سرش میگه قیامت کو. واقعا این چه این عارف این شهود داشته باشه چه نداشته باشه، برای ما مسلمه است که این واقع میشه. برای کسی که تمام تلاشش نیست که قوای نفسش رو تقویت کنه بعد بتونه مثلا 400 کیلومتر رو ببینه ترن واسونه، این رجوع به حق رو به کل از دست داده. خب حالا النشور و حق، خب بالاخره قیامت حقه، این رجوع به قیامت نکرده. خب اینجا همین که از این دنیا مرد افق براش تاریک است. در قرآن داریم که طرف میگه لما حشرتنی اعما وقد کنتو بصیرا، خدایا چرا منو کور محشور کردی، من که بینا بودم. خب معنیش همینه، تو کوری در دنیا و نسبت به دیدن حق. اونجا که میری در دیوار که نیست که ببینی، حقم که هست که تو چشم دیدنشو نداری. چقدر آیه عجیب. آخر سوره طه را بخونی، میگه که طرف در اونجا میگه خدایا چرا من کورم، لما حشرتنی اعما، من که تو دنیا چشم داشتم، اون چشمی که تو دنیا داشتی دیوار دیدی. این نکته را ازش نگذرید. قسمت جیم میگه باید آینه از گرد و غبار پاک باشد. اینجا جایگاه اخلاق را میگه، تا تجلی خورشید با مانعی روبرو نباشد. مثل این که انسان علاوه بر عقاید حقه باید متخلق به اخلاق فاضله باشد و خود را از آلودگی هایی مثل حب دنیا و کینه و حسد پاک گرداند، وگرنه به جهت حجاب های رذایل اخلاقی از تجلی انوار غیبی بر قلب محروم می شود. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اصرارش این است که حواستون باشد اول باید عقیده دون درست باشه. اگه عقیده صحیح بود اون وقت اخلاق کار ازش میاد. حالا یک کسی راستگو باشد ولی خدا رو درست نفهمه، عجیب است، تو روایات داریم که خدا محل بین نمیذاره. حضرت صادق اینا چند بار تکرار کردم ولی ببینید جاش اینجا سا، این که در روایت در کتاب عقل و جهل کافی هست که ملائکه به خدا اعتراض کردن. معنی اینا را باید تو همون کتاب هدف حیات زمینی پیدا کنیم که یعنی چه ملائکه از قال رب و کلل ملائکت اینجور، بعد ملائکه گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها، یعنی چه؟ مگه ملائکه با خدا میشه میزه گرد داشته باشه؟ اینا یه زبان خاصی سو در مقام تکوینی قضیه دارن بحث میکنن. حضرت صادق علیه السلام میفرمان که ملائکه گفتن خدا این مؤمن اینقدر نماز میخونه عبادت میکنه هیچ محلش نمیذاری. ندا اومد که خب اینا راست عقلش ما بهش توجه میکنیم و برید ببینید که عقلش چقدر است. فرمان دو تا ملک نازل شدن، دیدن که طرف سخت مشغول عبادت است، بالاخره با هزار ماجرا در یه لحظه ای که از این عبادت منقطع شد که به عبادت دیگه بپردازید، گفتن آقا سلام علیکم یه سوال از شما داریم. بفرمان خب چی کار میکنم؟ هیچ، عبادت خدا. آرزوی چیزی؟ نه آرزو ندارم، فقط یه آرزو دارم که علفای دور این عبادتگاه ما همطور بلند میشده هیچکی نیست که استفاده بشه، الا خدا خرش رو میفرستن این علفا رو بخور. حضرت صادق همینجا دست میذارن میگن این خیلی عبادت میکنید، اما عبادت خدایی که خر دارید، این که معلومه که حالا که نمیشه، که این خیلی حرف عجیبیست. حضرت اومدن اینجا مطرح میکنم که همه چیز اگر که رجوع درست باشه به مدد ما میاد. اخلاق امروز عجیبه، مثلا دوستان گاهی میگن آقا مثلا دنیای لیبرالیته راست میگن، نمیدونم رعایت حقوق افراد میکنن، خب به نیت چی؟ به قول اینا من بارها گفتم برای اینکه این حل بشه، این راسل مثلا پدر فلسفه قرن 19 و قرن 20، یک قرن خودش عمر کرده است، فیلسوف عجیبی هم هست، بیدین است، اون کتاب چرا مسیحی نیستم یکی از کتابش، ایشون میگه که ما به این دلیل دستور میده، دستور اخلاقی میده، میگه شما نباید دزدی کنید. چرا نباید دزدی کنید؟ برای اینکه اگر گوساله همسایه را بدزدی گاوه دمیاد میدزدی. دقت کنید، یعنی نه دیگه حساب، به اسلام میگن به سر عقل آمدن دنیای سرمایه داری. دنیای سرمایه داری چه حساب کرده است؟ اگه حقوق بیکاری به کارگران نده کل نظام میان شلوغ میکنن، حقوق بیکاری میده. میگه از مبنای راسلی استفاده داره میکنه، میگه که ما اگه بخوایم یه تعادلی تو جامعه ایجاد کنیم خب باید که بالاخره دزدی نکنیم. نه اینکه بشر حقی داره و حق بشر حق الله هست و رجوع تجاوز به حق بشر، تجاوز به عیال الله هست و اون وقت تو حق به اصلاح حق الله رو از بین برده، به محاربه خدا رفته. اینا نیست تو اون دستگاه. ببینید اخلاق هست بدون رعایت حق. برای همینم شما میبینید که خب از خودشون میپرسیم که آیا شما جناب آقای مشهورترین نکات اخلاقی را کانت داره؟ کانت یه قول اخلاق از حتما شنیدن دیگه. خب این همه بحث اخلاقی نتیجهش این اروپا شد. خب این اروپایی که خودشون میگن که تعبیرهای عجیبی ناحرف خودشون میگن، خب ما قصه اون مثل گرگ هاییست که دیر به جنبیم بقیه گرگ ها میان میخورنده. ما از گزارش خداشون میبینیم که میگن بشر در دنیای مدرنیته یک آرامش ساده نداره، باید دائم بدوید که بتونه به اصطلاح خودش را نجات بده از یورش بقیه ثروتمندا که به اسم قانون بقیه را میچاپن. اسمش هم قانون نیست، اینا رو بلدین، دو خودتونم دقت دارید. عرضم اینجاست، پس می‌فرماد بعد از عقاید حقه دقت کنید، برای این که این عقاید نتیجه بده و به شعف ما را بیارد باید موانع اخلاقی نداشته باشید. جمله این است که باید متخلق به اخلاق فاضله باشد انسان و خود را از آلودگی های مثل حب دنیا و کینه و حسد پاک گرداند، وگرنه چی میشه؟ وگرنه به جهت حجاب های رذایل اخلاقی از تجلی انوار غیبی بر قلب محروم می شود. بله شما الان می فهمید مولوی قشنگ میگه داره در اون حال شعف خودش شعر میگه، ده حسام الدین هم مینویسه و اینا. بعد یه مرتبه میگه که ای حسام الدین، خاک آلوده درد میشه روحم، خاک آلوده، یعنی دیگه به اون صفا شعر نمیگم. چرا؟ برای که یه لقمه اضافه خوردم، از برای لقمه این خارخار، از پی لقمان برون آرید خار. یعنی عجیب است، مفصلش را اینجا نمیگم. یعنی میفهمه که عجب، یک ذره هرسش رو تصدیق کنید اینجوری روحش تاریک میشه. یعنی اول خودش را متوسل به حق کرده است، در رجوع به حق به طریق ترجمانی من از او سخن بگویم به شما جواب گویم. مولوی که از خودش شعر نمیگه، که میگیره و میده، یعنی قلبش آماده تجلیات حقایق منظم الهیه است و اون حقایق منظم الهیه را به زبان شعر برای شما میگه. اینجوریست، یه قصه، یه مکتب وحیانیست که خودش در ذیل نور محمدی صلوات الله علیه و آله قرار داده است و در ذیل اون نور از جنس اون نور میگیره. چیز عجیبی هم هست. خب و حالا میگه که من حالا که میخوام بگیرم رجوعم به حقه، ولی مانعی مثل یک لقمه اضافه خوردن این رجوع را چه کار میکنه؟ تاریک میکنه. خب ما خودمون به این جهت باید بپاییم، وقتی که رجوع به وجود شد و رجوع به وجود حق را در منظر انسان ظاهر بخواد بکنه، خب باید خودمون را بپاییم. گفت چو محرم شدی غافل از خود مباش. محرم یعنی از همه چی آزاد شدی، حالا میخوای رجوع به بیت الله بکنی برای نظر به حق. چو محرم شدی غافل از خود مباش، که محرم به یک نقطه مجرم شود. اینجا دیگه اینجا در جایگاه اخلاقی دارد میگه که محرم به یک نقطه مجرم شود. خب در بحث بعدی یعنی شماره دال میگه آینه باید، این هم خیلی بحث خوبی است، خدا رحمت کند ملا صدرا را، تو این قسمت خیلی وقت گذاشته است، هم تو کتاب مفاتیح الغیبش هم در کتاب اسفار. میگه آینه باید علاوه بر نداشتن غبار پرده‌ای هم بین آن و خورشید نباشد. وقت مثال میگه، میگه وگرنه نور خورشید بر آن آینه تجلی نمی‌کنه. بعد حالا پرده چیه؟ مثل پیش فرض‌هایی که انسان‌ها دارند و گرفتار عقاید باطل می‌باشند و یا مفاهیم حقایق را به جای حقایق می‌گیرن. شاید بحثای ما در این کتاب 30-40% تو همین قسمت است که آقا این پیش فرضایی که مفهوم حقیقت رو حقیقت بگیره مثلا نمیذاره که این نور حق رو تجلی کنه. ما عقاید فوق‌العاده ارزشمندی به حمد الله داریم. ما معتقدیم زهرای مرضی سلام الله علیها 2000 سال قبل از خلقت آدم نورش بوده است. نه نمیفهمیم اینا را؟ خب درست هم همین است که نباید کوچه بازاریش کنیم این حرفا را. این روایت داره میگه که حقیقت کامل حضرت یک حقیقت نوریست. عدلش رو هم تو اون کتاب مقام لیلة القدری حضرت زهرا سلام الله علیها تا حدی دارید. اما حرف من اینجاست، خب اگر یه چیزی یه حقیقت نوری فوق زمین و مکان و ملکوت هست، حالا آیا این تجلی هم میکنه بر قلب ما؟ اگر حقیقت نوریست حتما باید تجلی کنه. خب چرا وجود مقدس زهرای مرضیه بر قلب ما تجلی نمی کند که اون بشه که باید بشه؟ خب اینجاست که میگم به جهت بد فهمی این وجودات مقدس، یعنی ما بهرمون از اهل البیت بسیار کم است، بسیار کم است، به جهت اینکه پیش فرض داریم، عقاید غلط داریم، برداشتمون از این ذوات مقدسه غلط است. یه چیزایی که اصلا باورش آدم نمیاد، مردم به چیزا، به قول حضرت امام رضوان الله تعالی فرموده بودن که فرمودن، من خودم گوش دادم، اما گفتن که به مرحوم آیت الله حجت گفتن فلانی چطور آدمیه، حضرت امام فرمودن آیت الله حجت فرموده بودن کافر عادلی است. گفتن حاج آقا چطوری کافره؟ گفتن من که این عقایدی که این داره اصلا معنیش از کجا آورده است؟ اینا عقاید حقه نیست، اما عادل است برای اینکه نمیخواد ظلمش به بقیه برسه. ما بسیارمون کافر عادلیم نسبت به اهل البیت و نسبت به خدا، نسبت به قیامت. اینا نمیذارد که ما جانمون در معرض نور قیامت قرار بگیره. چرا امیرالمومنین میفرماد لا کش فرق تا مزدد تو یقینا؟ من اگه پرده بره عقب چیزی جدید نمیبینم. چرا؟ قیامت مگه یک حقیقت نوریانی موجود همین حالا نیست؟ مگه نه اینکه میشه باش ارتباطش تجلی کنه؟ مگه ما حارث ابن مالک وقتی پیامبر صبح روشنو اجرا کردن احوال این مأمون نبپرسن، به اون جوان گفتن کیف اصبحت؟ گفت یا رسول الله من در یقینم، مفصلشو در این دیگه خوندیم، من قیامت رو میبینم، کأنه عرش الهی رو میبینم، حساب و کتاب رو درک میکنم، میبینم کأنه. و یعنی چی؟ یعنی این که تجلی میکنه بر قلب سالک و سالک احساس میکنه. این شماره دال همینه میخواه بگه اینقدر که شما و من باید وقت بذاریم کشی که نفس بکشیم، نگهبانی کنیم، این پیش فرض نیاد وسط. یه بار از یکی از اساتید عزیز صحبت شد، بعد پرسیدیم که آقا ببخشید این از کجا گفتی؟ آنی فهمید خراب کرده است. گفت ببخشید از مکتب ننه. یعنی خلاصه من اینا تو ذهنم بود و حواسم نبود، همونو گفتم. دیدن که خودم اصلا این امی تو قرآن، میدونی که دو بار امی تو قرآن اومده. یه بار فرمود نبی الله با این که هیچ درس نخونده است این همه عالم است. یه جا میگن این علمای یهود امی هست. یعنی چی؟ یعنی الکی میگن علم داریم، فقط در حد مادرشون علم دارن، هیچی سواد ندارن. میخواد نقد کنه میگه امیون، میگه اینا امیونه، اینا سواد ندارن. شما الان واقعا فکر میکنین، حالا اول کتاب معاد من عرض کردم، یعنی واقعا فکر میکنین هر کسی به اسم عالم اسلامی همه چی میدونه؟ علامه طباطبایی اند که راجب معاد عالمند، اما فلان فقیه گاهی نسبت به معاد عد مادرش بلد است. خب مصیبت من و شما چیه؟ میگم آقا اینا عالمند، خب قربونشون برم، اما حرکت ما راست خودشون بهشون رجوع کنی؟ مثل بعضی ها که خیلی عجیبه است، مثلا میخوان فتنه 88 برن از مرجعشون بپرسن آقا این بنده خدا مرجعش آقا کی رفته این حقوق سیاسی یا فضای سیاسی؟ تو برو فتوا از ایشون بگی، تو تکالیف فردیه رو بگی. فتنه 88 باید از مقام معظم رهبری که عالم به فقه سیاسی جهان اسلام است بپرسی. ببین این کار نمیکنن، وقت فکر نمیکنن که خیلی مؤمنه، نه خیلی عقل نده به کار نده، فردا مصاب نیستی. یعنی فردا مگه ازت نمیپرسن که عقل تو میگوید که هر چیزی را به بیانه، اصطلاح فقه باید به بیانه رجوع کنی. خب بیانه در این مسئله این فقیه است، میخوای فقه ازش بگیری، فتوا بگیری. وقت مصیبت دوم کجاست؟ بعضی موقع خود آقایون هم نمیدونن که نظر ندند. یعنی اینجا باید علامه طباطبایی نظر بدن راجع به معاد، که خب شما خودتون میبینید وقتی یه آیه معاد را مطرح میکنن تمام آیات معاد قرآن را در همون آیه مطرح میکنن. کم کسی، خودشون فرموده بودن من از یه سوره همه قرآن را در میارم. امیرالمومنین که رئیس همه ماست و استاد حضرت علامه، فرموده بودن من همه قرآن را در نقطه بای بسم الله در میارم، تازه اونم خودم هم انا نقطه تو تحت بای بسم الله. پس میشه این جنس نگاهو داشت که عجب یه شخصیت هایی هستن که میتونن در یک آیه اون کسرت رو در وحدت ببینن. خب ما باید به اینا رجوع کرد که تو این موضوع به وحدت رسیدم. زندیده مرحوم آیت الله بروجردی خب به اقرار همه فرمودن ایشون در فقه شیعه و سنی به وحدت رسیده است. یه چیز فوق‌العاده عجیب و غریبی بوده این همه شاگردای پربرکتی که امروز شما تو حوزه علمیه قم دارین به جهت اون سایه تنومند اون مرد بزرگ است. خب بایدن پس به اوشون رجوع کرد، ولی حتما در این اون کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی قضیهش اینه که اون عالم اروپا میاد خدمت آیت الله بروجردی که آقا بالاخره شیعه که شما میگون کدومین چی؟ اینجا مرحوم آیت الله بروجردی علامه طباطبایی میخوان گن آقا ببین ایشون چی میگه. علامه طباطبایی برای جواب کربن میاد کتاب شیعه در اسلام مینویسه، خودش هم خدا رحمتش کنه ترجمه میکنه و شاید بگیم بهترین کتاب در غرب برای معرفی شیعه همین کتاب کربن است که ترجمه شده، که همین بوسنی و هرزگوین میگفتن که این کتاب خیلی زودتر از اینکه انقلاب اسلامی بشه اونجا رفته بوده، ترجمه شده بود به زبان اونا و اونا میشناختن مسئله را. همین من اسمش یادم رفته، اون رئیس جمهورشون بود که تو اون جنگ هم خیلی فعال بود، فوت کرد. ایشون اصلا مترجم کتاب شیعه در اسلام کربن است که اون به فرانسه نوشته است، اون به زبان ظاهرا آلبانی یا اینها باشه. میخوام عرض کنم خب آیت الله بروجردی میفهمن که اینجا نباید خودشون مطرح باشن، باید ایشون مطرح باشه. این مشکل من و شماست، چه تو مسائل سیاسی، چه تو مسائل عقیدتی و چه تو مسائل اخلاقی. مثلا گاهی ما میخوایم خیلی خوبیم، اگه مثلا یه جا خشم کنیم میگیم که آقا تو اسلام که خشم نیست، بی خود گفتیم. هم تو اسلام خشم هست هم محبت هست، اما خشم بی جا هست. یعنی گاهی واقعا ما تو اسلام داریم که بچه را باید تنبیه کرد، هیچی جز تنبیه کار ازش نمیاد. این کتاب بسیار خوب حضرت آیت الله حائری شیرازی حفظه الله را نگاه کنیم که ایشون عالمانه اون کتاب اخلاق در اسلام را نوشتن. خب نه گاهی هیچ فایده ای نداره شما نصیحت کنید. خب باید بجاش، فقط این بجاش مشکل متاسفانه که میگن ادق و من الشعر و احد و من السیفه. خیلی ظریف است که آدم کجا خشم باید به کار ببره کجا رحمت. البته غلبه باید بر رحمت باشه الا اینکه گریزی نباشه، اینم جزء دستورات ما. اینا همش برای این بود که مشخص بشه پیش فرض ها بسیار حساسه مسئله و متاسفانه ما رو پیشفرزامون وقت نمیگذاریم که ببینیم آیا اینا که ما تصور کردیم درسته؟ این عبدالعظیم حسنی میرفت خدمت امام معصوم میگفت آقا من اینجوری فکر میکنم در این مسائل، ببینید درسته یا درسته. چرا اینقدر حساس بود؟ برای اینکه میدونست اگر بخواد تجلیات عالم غیب به قلبش بشه باید پیشفرض نداشته باشه، وگرنه این پیشفرض ها مانع است. متنم هم میخونم در صفحه 337 پاراگراف دوم میگه اگر موانع فوق برطرف شود به خودی خود نور الهی بر قلب انسان تجلی میکند، زیرا از طرف خداوند بخل نیست و او دائم الفیض است. مثل این که برای تجلی نور خورشید در آینه فقط کافی صفحه آن پاک و پاکیزه باشد، نیمه دوم موضوع که تجلی نور خورشید است به خودی خود در صحنه است. چرا ما رو این تأکید میکنیم؟ دقت کنید متنا. به همین جهت باید متوجه بود انوار غیبی نسبت به ما در نزدیک در این شرایط ممکنه است. همین که ما موانع را برطرف کردیم با تجلی آن انوار روبرو خواهیم شد. آن چه ممکن است موجب کم همتی و یأس شود این است که فکر کنی باید علاوه بر رفع موانع جهت کشش تجلیات انوار غیبی هم کاری بکنیم. این بسیار زحمت بر ما ایجاد کرد، همین یه پیش‌فرض بی خوده. ما چی طوری مثلا یه مرتبه غیب ببینیم، چطوری ما حقا به نور احساس کنیم؟ میگه براز تو بکنی این مشکل ما. نخیر شما فقط خیر ببینی، فقط همین کارو بکن که تو موانعا پرطرف کن، خدا پشت قلب تو نشسته است، مثل این خورشید است که پشت این پرده است. بعد میگه چی کالا پرده رم عقب زدیم، خورشید چطوری بیاد تو؟ اینجوری که نیست، تو فقط پرده رو عقب بزن، بقیهش را تو در جان خودت با تجلی حضرت حق حس میکنی. من این جمله را دوباره میخونم. آنچه ممکن است موجب کم همتی میگه فایده نداره به این زودی که نمیشه، و یأس شود این است که فکر کنیم باید علاوه بر رفع موانع جهت کشش تجلیات انوار غیبی هم کاری بکنیم، و چون نمیتوانیم در آن راستا کاری انجام بدهیم نامید میشویم، غافل از این که از آن طرف که بخلی نیست، طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکنه. درد این که خدایا ما تو را نداریم، میگن آدم درددار رجوع میکنه، میگه همین که رجوع کردی از اونور حتما هیچ بخلی نیست. خب حالا ممکنه بگید که همه اینا را گفتی، ما چطوری اول حضرت حق را حس کنیم تا حالا اقدام کنیم بر رفع موانع؟ قرآن یه آیه فوق‌العاده‌ای داره و حضرت صادق روی این آیه دست می‌زنند. این آیه را در چند موضع ما باید بروش کار کنیم. اینجا یکی از بهترین جاواز که ما می‌تونیم روی این آیه کار کنیم. یعنی با این مقدمات طولانی که گذروندیم، حالا ببینین این آیه با ما چطوری سخن می‌گه. و حالا خوشا به حال نبی الله که این آیات با قلب پیامبر چه کار کرده است دیگه آدم نمیتونه تصورم بکنه. شما حالا که متوجه شدین که عجب، باید یه خدای ناب حضوری وجودی داشته باشید تا بتونید باش معانست کنید، و این خدا را میخواید. حضرت صادق میفرمانی خدا را داری، من نشونت میدم، ولش نکن. راوی میره خدمت حضرت صادق که آقا من چطوری خدا رو بپرستم؟ حضرت میفرمان تالا سوار کشتی شدی؟ میگن بله. حواستون باشه این آیه رو بلدی، الان پیش فرزاد رو نمیذاره مطلب رو بفهم، بناشد هیچی از پیش فرزاد نذارین بیاد تا ببینیم تو این فضا این آیه چی میگه. حضرت میگن که آیه میگه بله. میگن خب وقتی خطرات تو رو اشغال کرد، میبینید که هیچ فایده نداره، به این کشتی که نمیشد امید داشت، دورش رو موج گرفتی، داره میره بالا بالا، چه کار میکنه؟ میگه خب میگم خدا. میگن این اون خداست که باید بپرست. حالا من آیه رو میخونم یه خود روش میمونیم ببینید چی میخوایم بگیم. در قرآن چند جا قرآن هست، این یه نمونش هست، میگه فعضا رکبو فلفلک. وقتی که این آدمایی که الان میگن پیامبر خدا یعنی چه، خدا پرستیدن یعنی چی، میگه وقتی همین آدم ها سوار کشتی بشن و تو اون شرایط قرار بگیرن، میگن وای وسط دریا هیچ نمیشه به هیچ امید داشت. عواملی که قلبشون به اون اطمینان داشته باشد را از دست میدن. حالا چی میمونه؟ وقتی در خطر قرار بگیره انسان، خطر مهیب که به هیچ چی نمیتونه امید داشته باشه، همه اون چه که میخواد بهش امید داشته باشه از کف داده، حالا چی میشه؟ یه مرتبه در عمق جانش داره میگه خدا. آیه رو ببینید، دعو الله مخلصین له الدین، این اصطلاح عجیبیه، خدا رو میخونه مثل پیغمبرا، خدا رو میخونه مثل عرفا. این دعو الله مخلصین له الدین دیگه بالاترین تعبیری است که در خدا خوانی برای بشر ممکنه پیش بیاد. میگه خب حالا میخونه راستی راستی، چند تا بحث با دقت کنید، بحث بریم جلو. میگه خب حالا همین آدم درست شد، فلما نجاهم الی البر، وقتی که خب خدا رو خوندا ما هم نجاتش دادیم اومد رو خشکی، فاذا هم یشرکون، دوباره همون اینکه پول کار ازش میاد و عنوان کار ازش میاد و خونم دیگه دارم چه غمی دارم، اینا میگن شرک دیگه. یعنی چی؟ یعنی اطمینان کردن به ابزارها استقلالا. یه وقتی شما میگن خدا کمک کرده رزق ما از این طریق حقوقمون برسه، اینا نمیگن شرک، ولی اینکه بگن دیگه چه غم دارم، پول که دارم و عنوانم که دارم و آینده‌ام که دارم، اینا میگن شرک. خدا میگه که اینا دوباره شرک رو ادامه میدن. حضرت صادق اینجا میفرماند که آن وقت که فرد در دریا امید به هیچ چیزی ندارد و به قدرتی لا یزال متوسل است، این جمله شونه فضال کشی هو الله. خب دقت کنید، میخوام چیز گیر بیاریم ها. شما تا این خدا را پیدا نکنین، خدا را پیدا نکرده. حضرت صادق میگن میخواین خدا کیه؟ اون خدا نیست که تو کتاب مدرسه میخونی، اون خدایی که تو قلب دونه اولا همیشه هست، از وقت تالام بود، وقتی هم که گفتی حقوقم کارز میاد بود، حاضر بود، اما تو پنهانش کرده بودی، در حاشیه برده بودی. میگه این خدایی که اولا نزدیکترین نزدیک هست، وقتی که همه چیز نیست این هست، و تازه چجوری هست؟ در قلبت هست، نه در فکرت. تو بشینی فکر کنی ببینیم خدا هست یا نه. هیچ وقت کسی وسط دریا تو اون شرایط میگه خب حالا نکنه یه خدایی باشه، اصلا حرفا نیست، میبینید عجب هست. حضرت میفرمان فضال کش شیعه هو الله القادر و علل انجا حیث لا منجی و علل اقاثت حیث لا مقیس. این اون خدایی است که کی در صحنه است؟ اون وقتی که هیچ منجی نیست، اون منجی است. اون وقتی که هیچ کسی نیست که بهش امید داشته باشی استغاثه کنی، اون استغاثه پذیر است. خب حالا ما باید یه خورده روی این حدیث، روی این آیه به کمک آیات دیگه کار کنیم تا یه بحث اساسیمون رو تونسته باشیم ارائه بدیم، و اون اینی که این همه بحث رو کردیم تا این خدا را پیدا کنیم. یک، دو، چه کار کنیم که این خدا را از دست ندیم و راهکارهای انس با این خدا چطور. من متن پاراگراف را میخونم، پاراگراف دوم صفحه 377. حدیث مذکور، اون تیکه که حضرت صادق میگن، از بهترین نکته ها برای خدایابی، چون اولا ما را متوجه خدایی میکند که ما فوق خدای مفهومی است و در آن شرایط خاص او را روبروی خود میابیم، یعنی همان خدایی که از طریق قلب باید با آن مرتبط شد. یعنی پس اولین نکته این است که خدایی که در اون صحنه پیدا کردیم، خدایی است که عارف سالک سالها طول میکشه تا پیدا کنه. حالا که پیدا کرد چی میشه؟ آن که عمری در پی او میدویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته روبرو. این میبیند عجب، پس همین شد. ثانیاً این خدا را انسان در وجود خود میشناسد. این حرف عجیبی است. برای همین من بارها عرض کردم اگه ما درست خدا شناسی ها بگیم، محال است که انسان ها منکر بشن. حالا یکی مغرض است، اون که خود قرآن میگه، از تیقنت ها به ها، میگه فرعون خوب میدونست که خدا یعنی چه، اون برای منافعش منکر. ما هیچ وقت مشکل نداشتیم وقتی خدا را درست معرف کرد. وقتی میریم خدای فلسفه معرفه میکنیم، اول انکار بچه ها میشه، اول انکار بچه ها میشه. طوری نیست منکر بشن، ما هم بحث میکنیم، عقلشون هم قانع میکنیم، ولی بیش از این که عقلشون رو قانع کنیم، در قلبشون میشناختن. ما باید متذکر خدا بشیم. برای همین بنده عرض میکنم به روش دعای سحر، اگه ما خدا را به مردم عرضه کنیم، نه تنها منکر نمیشن، عاشقش میشن. چون یافتمت جانان بشناختمت جانان. چرا بشناخته؟ چون پیش خودش بوده. ثانیاً این خدا را انسان در وجود خود میشناسد و احتیاج نیست با کتاب و درس و مدرسه وجود اون را اثبات کند. ثالثاً و از همه مهمتر، این که کافیست حجابهایی که خود را برای ما نجات دهنده و فریاد رس می نمایانند کنار رود. حجاب بین ما و خدا چیه؟ این که چیزی غیر خدا بگید من کاریم. بله، یعنی خدا به شما کمک میکنه که این مشکل دونا با این آقا یا با این وسیله حل کنید. اینا نه، اینجا میگون در بلا هم میچشم التاف او، مات او. اینه که طور نیست، اما این وقت این حجاب شما میشید. اون که همه کاره همه کار از میره حاشیه، میگه این دیدیم که در این بحث، در این آیه، حضرت صادق رو این دست گذاشتن که نه، وقتی که همه اونایی که کار این میدونستی معلوم شد بیکارن، خدا خودش نشون میده. پس تو از اول بدون اینا داری. یک مرتبه قلب ما خود را با آن خدا روبرو میبیند. به همین جهت حضرت میفرمایند او خدای قادر بر نجات است آن موقعی که هیچ نجات دهنده ای نیست. حیث لا منجی. وقتی در منظر جان انسان مشخص شود، خوب دقت کنید، وقتی در منظر جان انسان مشخص شود که هیچ نجات دهنده ای نیست و همه آنچه ما به عنوان نجات دهنده به صورت وهمی یا دروغین به آنها دل بسته بودیم از منظر قلب کنار رفته اند، و وقتی روشن شود همه آنچه ما به عنوان فریادرس خود به آنها دل بسته بودیم از صحنه جان رخت بر بسته اند، خداوند در عمق جان ما به عنوان فریادرس ظاهر می گردد و ما با او روبرو می شویم. ما روبرو می شویم یعنی چه؟ یعنی با نظر حضور قلبی خدا رو پیدا می کنیم. پس معلوم شد که خدایابی حقیقتاً در جان ما هست. ما باید بشناسیم و بلد باشیم چطوری بهش رجوع کنیم. بعد میگه که چنانچه ملاحظه می فرمایید این حدیث شریف جایگاه دستورات من، این پاراگراف رو با پاراگراف بعدیش دلم میخواد خوب عنایت بفهم. شما میگون آقا چرا باید خمس بدم؟ میگه برای این که متوجه باشی که پول همه کار نیست. میگوی چرا باید حرام است؟ دونین که ایجاد شهرت حرام است. یعنی اگه شما یه کاری کنید مشهور بشید، حجاب بین خود نیجاد. چرا؟ به چرا شهرت؟ میگه برای اینکه مشخص بشید که خدا باید عزت رو بدهد. العزت و لله جمیعا. میگوی که چرا باید عمل صالح انجام بدم؟ چرا باید کمک به مردم بکنم؟ چرا باید تواضع کنم؟ برای اینکه بفهمی که فقط خداست که تو رو میتونه بالا ببره. چرا نماز بخونم؟ برای اینکه فقط رجوع به خدا باید کرد. ایاک نعبد و ایاک. باید تو نماز متوجه باشی جز رجوع به خدا هر رجوعی باطل است. اگرم میایی تو کوچه و بازار به امید به نام وظیفه میای، امیرالمومنین میفرماد من اگه میرم جنگ برای اینکه جذبه ملاقات خدا شیدام کرده است، قطعا هیچ وقت دلم نمیخواد این چهره کفار را ببینم. این رو دقت کنیم. میگه چنانچه ملاحظه میفرمایید این حدیث شریف جایگاه دستورات دین و معارف حقی الهی را نیز روشن مینماید که چرا دائما ما را متوجه میکنن که نظرمان به خدا باشد و برای هیچ چیز به نحو استقلالی تأثیر قائل نشویم. زیرا در آن صورت آن خدایی که هر از هر چیز به ما نزدیکتر است در منظر جان ما حی و حاضر است، اون پیدا میشه و اگه غیر این باشه خب اون گم میشه. مثلا حضرت امام دیدید وقتی آمریکا اینقدر تلاش کرد فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این یه منظر نورانی است. بیچاره این بعد همون وقت که اینا گفتن چریکای فدایی خلق نوشتن که اگر متحد بشویم آمریکا نمیتواند هیچ غلطی بکنه. اینا چیکار کردن؟ خودشون لجن زدن با این جمله. ما فهمیدیم نه، اون اصلا یه جنس دیگه است، یه حرف اعتباری است. نمیگم غلط سا جای اون سخن این سخنی. حضرت امام داره در منظر عالم میبینید غیر خدا همه هیچن هیچ. این بیچاره برداشتن منظر عوض کردن که آقا اگه متحد باشی آمریکا این یه چیز دیگه است، اون یه افق نگاه هست، این یه دستور اجتماعی اخلاقی است. متن میخوام باز در همین بحث ادامه بدم. عرض من این است، بنده امیدوارم عزیزان از این به بعد، یعنی حاصل این بحثا باید این باشه، در نظر به عبادات و روایات و قرآن هدفشان این باشد که در همه این موارد بخواهن خدا را بیابند. یعنی جز این نیست که شما تو رکوعتون مگه چی کار میکنید؟ نظر به اسم سبوحی حضرت حق میندازید، نظر به اسم اعلای حضرت، یعنی حق با جلوه اسم اعلا به شما احوال پرسی کنه. شما رجوع کردید که اون بیاد. خب در بقیه چیز هم همینطوره، یا ما حجاب برطرف میکنیم در دستورات یا رجوع میکنیم، مگر غیر اینه؟ یا در واقع دوتام نیست ساق، میگی که من رفع حجاب میکنم تا رجوعم محقق بشه. فرما در همه این موارد بخواهند خدا را بیابند و با خدا مرتبط باشند و با نور الهی به امور زندگی فردی و اجتماعی وارد شوند. حالا همین آیه را در تقویت بحث میخونیم، بحث میمونه نیمه کاره برای جلسه بعد. قرآن ببینید، حالا با این دید نگاه کنید آیه را، آخر سوره منافقین فرماد یا ایها الذین آمنوا. یا ایها الذین آمنوا یعنی چه؟ یعنی کسانی که با قلبتون رجوع به خدا کردید. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مواظب باشید که حالا مال و فرزندانتون شما را از این که باید به اون پروردگاری که از همه چیز به شما نزدیکتر است غافل نکنه. یعنی خدا حاضر است، حی است، در قلب شما حضور وجودی قلبی دارد. چی مانع میشه اینو احساس کنی؟ اینکه بازی میخورین. الهاه یعنی سرگرمی. مال و فرزند سرگرمتون میکنه. آدم مال داشتن که بد نیست که، سرگرمی شدن بده. میفرماد ضرر میکنی و من یفعل ذالک فاولئک هم الخاسر. اگه کسی سرگرم مال و فرزند شد، خسران که میدونی یعنی چی، یعنی از دست دادن سرمایه و فرصت. میفرماد همه چیز از دست میده. چرا؟ برای اینکه اون که همه چیز توست پیش توست، فقط تو باید یه کاری کنی همه را به اون رجوع بدی. خب بچه آدم داشته باشه، خدا میدونه آدم گاهی ببینید این بچه ها ترنم صوت ملکوت هست، همه شون حرکات عجیب. خب آدم با این زاویه نگاه کنه ندستن هیچی. من اگه تو این جلسه که نشستید بچه ها اینقدر شلوغ کنن که شما حرف ها من نشنوین، من اصلا اذیت نمیشم. چرا؟ حس میکنم که یه حرفای خوبی داره زده میشه. ولی اگه یه تار از این تارای الا این موسیقی اینا یه تارش صدا بیاد، همه رو هم به هم میرسه. چرا؟ میگم یه چیزی ساختگیه، من درآوریه، مثل مجسمه است. مجسمه که آدم نیست که، بسیار زشت است، بسیار لجن است، روح ها میدوزه. نمیدونی چه بلا تو روایت داریم، فردای قیامت میگن بدم بر اینا. چرا نمیتونی بدم؟ چرا این موز اینا ساختگی. اما چهچهه بلبل، شما الانگه یه دوست بلبل همینجا بودن چهچهه میزدن، بهتر چیز یاد میگرفتید. برای اینکه صورت ترنم عالم ملکوت هست. روی اساس آدم بچهش مالم همینطور گاهی خدا به شما یه مالی میده برای اینکه فقرا رو دریابید، صفای سخاوت رو در شما ایجاد کنه. خب بی خودی مالا نگر بدیم که چی بشه، تازه دنبالش هم بریم وقت مشغولش میشیم. لا تلهکم. خدا انشالله به نور خودش ما را بیش از پیش با خودش آشنا کنه و هیچ چیزی مانع نشه که ما از نظر به او غافل بگردیم. و صلی الله علی محمد و آله.